بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخن درباره یک سوالی بود که تحت عنوان سوال چهارم مطرح کردیم، که اساساً اعتبارات و عقلایی کجا تحقق پیدا میکنند. در پاسخ به این مسئله قول حضرت امام را دیدیم که ایشون میفرمودند اعتبارات و عقلایی در وعاء اعتبار عقلایی هستند. وعاء اعتبار عقلایی کجاست؟ گفتیم مجموعه اذهان اعتبار کنندگان و پذیرفتگان، پذیرندگان، مجموعه اذهانی که این اعتبار رو انجام دادند یا پذیرفتند، مجموعه اینها میشن وعاء اعتبار عقلایی. امروزه با توجه به این علوم و ابزارالات رایانه‌ای که پیش اومده، یه مقداری فهم این مطلبم راحته. یه وقت اطلاعات فقط روی یک دستگاه کامپیوتره، اما گاهی نه، روی مجموعه ای از دستگاه هاست که اینها به هم متصل شدند، اصطلاحاً میگن لینک شدند، شبکه شدند. این شبکه وجود خارجی نداره، چیزی غیر از تک تک این دستگاه ها نیست. 20 تا کامپیوتره، هر 20 تا یک مطلب روشون هست. این 20 تا همه با هم یه شبکه ای رو تشکیل میدن. شبکه چیست؟ وجودیست غیر از این 20 تا؟ نه، همین 20 تاست، اما متصل شده به هم. به این بیان وعاء اعتبار عقلایی عبارت است از شبکه‌ای که ذهن‌های عقلا به هم درش متصله، چیزی هم غیر از اذهان عقلا نیست. این مطلبی بود که ایشون فرمودند و یه تتمه‌ای هم داشت که گفتیم دو مدعا دارند. یه مقداری در رابطه با اینها صحبت کردیم که یه روز البته یک نسبتی رو به امام دادیم که اینو تصحیح کنیم. ایشون فرمودند که بی، اون نسبتی که به ایشون دادیم گفتیم، ایشون میفرمایند بی عبارت است از تملی تبادلت و یا تبدیل و ملکن به ملک. اگه بگی تبدیل معنای مصدری است، مبادله معنای اسم مصدری است، حاصل مصدر. این اون تعریف ابتدایی ایشونه، اما تعریف نهایی که ایشون انتخاب کردن در کتاب البیع، حالا اگه خواستید نگاه میکنید کتاب البیع جلد یک صفحه 25، در اونجا مبادلت و مالن به مالن رو انتخاب کردن که خب دیروز بحثشو کردیم، وارد نمیشیم. دخالتی در بحث ما تحت عنوان اعتبارات و عقلایی یا اون مطلبی که اضافه کردیم و گفتیم نداره، هیچ ارتباطی به بحث ما نداشت. اما خب یه مثالی بود، دیروز نسبتی به ایشون دادیم، این نسبت رو تصحیح کنیم.
چرا حضرت استاد دخالت داشتیه؟ یعنی مبادلت مال به مال باشه و اشکال پیش
نمیاد؟ نه، نکنید. در رابطه، درسته، در رابطه با بی این مثال دیگه پیش نمیاد، احسنتون. اما بقیه مواردی که هست چی؟ در مثلا فرض کنید که در اجاره چی، در حقوق چی، در اسقاط حق چی. یعنی اینجور نبود که حالا ما فقط بحثمون منوط به مثال بی باشه. مثال بی رو رو مبنای خودمون میگیم که گفتیم تبدیل و یا مبادلت و ملکن به ملک. ایشون مثال بی اش وارد این مثال ممکنه نشه، ضمن اینکه اونم میشه، چون مالیت باز امر عقلایی است. یعنی اصل مالیت امر عقلایی است، بعد تبدیل یا مبادله مالیت میشه اعتبار اون علل اعتبار. نمیخوام وارد اون مثال بشم. پس به هر صورت
اساسا اعتبار تاثیرگذاری، یعنی هدف اعتبار تاثیرگذاری در اجتماع هست دیگه، یعنی در واقع چیزی که در بیرون از اون میمونه.
او اللهم الا یقال که گفتیم، ایشون بحثشون این بود که اعتبار ظرف عروض، ذهن ظرف اتصاف خارج. ما اومدیم گفتیم که الزاماً این گونه نیست که ظرف اتصاف خارج بشه، بعضی وقتها نه، ظرف اتصاف هم کجاست؟ ذهنه، اونجاییست که اعتبار موضوع میشه برای اعتبار دیگری. در مالیات هم همینه، در بقیه میتونید مواردی بر این پیدا کنید. اما اون علامه اللایقال گفتیم آقا درسته، بالاخره در نهایت چون به امورات خارجی میرسه، لعل فرمایش ایشون به این لسان باشه که کامله. این بحث دیروزمون بود، جزاک الله خیرا، نکته خوبی رو متنبه بودید. خب بگذاریم از این. در مقابل رسیدیم به فرمایشات مخالفین امام، اونهایی که نه این قول رو قبول نداشتند. مرحوم عراقی رو بهش اشاره کردیم که گفتیم من بحث قدیمی است و ازش عبور کردیم. مرحوم آقای ناینی عبارت، چون از دیروز وارد بررسی او شدیم، عبارتی که مرحوم آقای ناینی دارند که دیروز خوندیم این بود که میگن که امور اعتباریه دارای یک تحقق خارجی است و یکون لها وجودن فی الخارج، دارای یک وجود در خارجه. این تعبیری بود که مرحوم ناینی داشتند. ایشون در توضیح مطلب خودش میاد میگه آقا بیاید ملکیت رو، این مورد ملکیت رو بررسی کنیم، با شناخت ملکیت بقیه هم شناخته میشند. در توضیح این مسئله میفرمایند که ملکیت یعنی احاطه، احاطه داشتن. احاطه داشتن چهار مرتبه داره: احاطه بالاترین مرتبه احاطه هست، احاطه‌ای که خداوند بر بندگانش داره، اون احاطه‌ای که خدا بر بنده ها داره اون بالاترین مرتبه احاطه است. مرتبه دوم از احاطه، احاطه است که اولیاء الله بر بنده ها دارند، پیامبر داره. مرتبه سوم از احاطه، احاطه است که ما بر املاکمون و اموالمون داریم، مثلا فرض کن احاطه ای که شما بر خونت داری، احاطه ای که بر دفترت داری، احاطه ای که بر مدادت داری. و مرتبه چهارم از مراتب احاطه، احاطه است که در مقوله جده موجوده. مقوله جده چیست؟ توضیحش رو سابقا دادیم، یه بار دیگه کوتاه بگیم. شما که الان بیرون عالم بیرون نشستی، در خارج نشستید، یک وجودی دارید، جوهر، یک سری هم اعراض داری. یکی از این اعراضات کمیتته، یکی کیفته، یکی عینته، یکی متاس. یکی از این مقولات عرضی هم که شما وجودش رو داری در خارج عبارت است از جده. جده یعنی چی؟ جده که از واجدیت میاد یعنی دارا بودن، یعنی هیئتی که حاصل می شود از نسبت شیء محاط با محیط. الان پیرن تن شماست، از این ارتباط شما با پیرن یک هیئتی بر شما حاصل میشه، هیئتی که از احاطه پیراهن بر شما حاصل میشه. لذا مقوله جده میگه تقمص، یعنی قمیص رو، پیرن رو به بر گرفتن. تعمم یعنی عمامه رو به سر گذاشتن. تنعل یعنی اینکه نعلین به پا بکنی. احاطه‌ای که جسم محیط بر جسم محاط پیدا میکنه، یک باعث پیدایش یک هیئت، یک هیئتی میشه که این هیئت همون جده است. بعدشون میگه نگاه کنید، اینا چهار مرتبه احاطه است و هر چهارتام در خارج هست. احاطه خدا بر بندگان یکون خارجی یا احاطه اولیاء الله بر بندگان یکون خارجی یا احاطه انسان بر اموالش یکون خارجی یا و احاطه‌ای که در مقوله جده هست هم یکون خارجی یا یعنی وجود خارجی داره در عالم خارجه، خدا احاطش بر شما در عالم خارجه، بله احاطه شما هم بر اموالتون در عالم خارجه. اونی که شما بر اعضا و جوارح داری اصلا ایشون مطرح نکرده، اون احاطه نمیگه، تعبیر ازش نمی کنه. واجدیت یعنی که دارا هستی، یعنی اینو دارید، خدا احاطه داره، دارای توانایی کنترل همه خلقت عالمه، شما هم توانایی داری، واجدیت داری بر اموالت. اینا که عبارته، چون سه صفحه فواید الاصول بود من تلخیصش کردم، اینجا عبارتشو نیاوردم دیگه، خیلی طولانی بود. میدونم حالا دارید اشکال میکنید یا دارید تقریر ناینی رو میگیم، ما الان فعلا که داریم میگیم آقای ناینی گفته، اشکال نکردیم بشه. در نقل مرحوم آقای ناینی همچین مطلبی رو اشاره کرد. خب در این باره به نظر میرسه سخن کامل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها اساساً احاطه‌ای که تعبیرشون میکنه، میگه حقیقت الملک، واجدیت، احاطه، سلطنت، اینها به یه معنا نیست، به یک جور نیست. احاطه خدا بر بندگان از نوع احاطه است که ما بهش میگیم احاطه وجودی است، اضافه اشراقی است. تعبیر قشنگی شیخ اشراق داره که بعدها صدران پذیرفته و بقیه هم پذیرفتن، که صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا. اعیان یعنی عالم خارج. میگه چطور صورت ذهنیه در پیشگاه خود شما، پیش شما چه نحو تحصل حضوری داره؟ چیزی غیر شما نیست، چون نور کزاینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. این چگونه این صفحات در پیش شماست؟ اگر لحظه‌ای بهش توجه نکنید از بین میره، یک آن بهش توجه نداشته باشید میره، شما هم که رفتی تصوراتت هم میره، شما که رفتی همه اون آرزوها میره. رضا میگه با طرف با آرزوهاش در خاک شد، چه خیالاتی که در سر داشت همش خاک شد. این وضعیت ما با صور ذهنیمونه، همین رابطه، رابطه خداوند با موجوداته. پس احاطه خداوند بر موجودات از نوع احاطه چیست؟ احاطه وجودی است، از نوع اضافه اشراقی است تعبیر میکنن. در اضافه اشراقی اینجور نیست من یکی تو یکی یه رابطه با هم داریم، من یکی تو یکی نداریم در اضافه اشراقی، همه هرچه هست از ناحیه ذات مبارک، علت که نسبت به معلول سرایان پیدا میکنه. احاطه اولیاء الله بر بنده ها، اون هم اگر به نگاه عرفانی نگاه بکنیم و نگاه کلامی خاص شیعه، از همین سنخه، با این تفاوت که واسطه فیض خداوند میشه. در برخی از زیارات هم داریم بکم رزق الورا، بکم ینزل الغیث، پس به این لسان اونم میشه واسطه فیض. اگر نه این بحث رو نکنیم، بگیم که نگاه کلامی رایج رو بگیریم که اونا اصلا احاطه هم ندارن، اونا مقام تشریع دارن، میتونن احکام رو بیان بکنن یا نکنن، اون اولویت در بیان احکامه، اگر حالا ما الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، بحث رایج، کلام رایج ما در شیعه همینه، اما که اونها میشن واسطه فیض، پس اونم میشه یک نحوه اضافه اشراقیه. اما حالا ما سلمنا، پذیرفتیم که احاطه خداوند وجود خارجی داره مرتبه اول، احاطه اولیاء الله هم وجود خارجی داره مرتبه دوم، کی گفته احاطه اعتباری وجود خارجی داره؟ احاطه من بر اموالم احاطه اعتباری است، این چه ربطی به او داره غیر از اینه که یک تشبیه و یک قیاس باطل اینجا محل بحث قرار گرفته. ایشون میگه احاطه چهار دسته است، احاطه نوع اول و نوع دوم و نوع سوم و نوع چهارم، بعد میگه چون اول و دوم و چهارم هست پس سومی هم هست. از کجا این در اومد؟ اولی هست از نوع اضافه اشراقیه، دومی هم مثل همون، چهارمی هم اصطلاحاً بهش میگن مقوله جده اضافه مقولی است، نسبتی است بین دو شی، یه ماهیته، اولی و دومی از سنخ وجوده، چهارمی که جده است از سنخ ماهیته، قبول اونم هست. این چه استدلالی شد که مرحوم آقای نائینی میفرماید اولی و دومی و چهارمی هست پس سومی هم در خارجه؟ اولی و دومی و چهارمی هست در خارج، سومی نیست. همه دعوا همینه. حضرت امام دیروز دیدیم فرمایش ایشون گفت نه خیر، هیچ تأثیری هم در عالم خارج نداره. سلام علیکم. پس این نکته‌ای که در کلام ایشون هست این که این احاطه هایی که شما می‌فرمایید، این چهار نوع احاطه دلیلی نداریم اگه یکیش بود هر ستای دیگه هم باید باشه، یکی از ستای دیگه نیست. اما نکته دوم، پس جمع‌بندی کنیم، اطلاق احاطه بر همه این موارد به یک معنا نیست. ملکیت خدا، این که میگن ملک خدا مالک بندگانه، این از نوع احاطه وجودی است، یعنی وجود اونها مال اوست. احاطه اولیا هم از همون نوع میتونه باشه، احاطه پیراهن از نوع احاطه ماهیته، مثلا اونیست، نمیخواد بگه وجود همه چی متعلقه به چیست. وجود عرض، گوش کن، وجود عرض وجود فی نفسه مستقل خارجی داره، رابطه جوهر با عرض رابطه مقولی است، یعنی اضافه از سنخ مقوله است، این یه چیزه، اون یه چیزه، ضمناً هم با هم ارتباط دارن، اما رابطه ما با خدا رابطه عرض و جوهر نیست. اینجوری نیست ما عرض باشیم او جوهر، ما عدمهایی محستیهان ما، اینجوری نیست که هستی داشته باشیم. اون ارتباط خدا با بنده ها که احاطه ازش یاد میکنید، رابطه رابطه وجودیست، احاطه وجودیست. رابطه ای که در جده هست رابطه ماهویست، اما اصلا احاطه انسان بر اموالش احاطه اعتباریست که همه بحث ما هم تو اینه. شما میگی چون اون دوتا در عالم خارج هست پس این هم هست، هیچ نتیجه نیست، هیچ اینجا اصلا ارتباطی به این نداره. لذا این حرف حرف از این جهت کامل است. اما نکته دومی که قبلا بهش اشاره کردیم، یک اشتباه اینجا صورت گرفته که در کلمات بسیاری از بزرگان هم تکرار شده. هفته پیش به این مطلب اشاره کردم، دوباره کوتاه بگم. نگاه کنید، در مقوله جده احاطه کننده با مالک فرق میکنه. چه کسی مالک مقوله است؟ من. احاطه کننده کیست؟ عمامه. اونی که احاطه دارد اونی نیست که صفت رو دارد. مقوله جده صفت میشه، اما برای کی؟ برای انسان. چه چیزی بر انسان احاطه دارد؟ عمامه. پس عمامه احاطه کننده است و انسان مالک، در حالی که در مالکیت‌های دیگه اینجوری نیست. در مالکیت‌های دیگه خدا هم احاطه کننده است هم مالک. پس اینجا نگاه کنیم یه تشبیه معکوس شده، یه تشبیه معکوسه. اومدن گفتن نگاه کنید همینطور که در مقوله جده احاطه باعث پیدایش ملکیت می شود، در عالم اعتبار هم احاطه باعث پیدایش ملکیت می شود، در حالی که احاطه در مقوله جده باعث پیدایش صفت ملکیت میشه برای چی؟ بر محاط، اون زیریه. در عالم اعتبار احاطه باعث پیدایش صفت ملکیت میشه بر کی؟ بر رویه، اونی که احاطه دارد. اونجا شما میگید احاطه دارد پس کی؟ عمامه احاطه دارد پس من واجدم، من مالکم، من دارای مقوله جده هستم. بین احاطه دارنده و مالک دویته، یکی احاطه داره دیگری مالک میشه. اما در مقوله اعتبار، در اعتبار خارجی اینجوری نیست، من هم احاطه دارم هم مالکم. این نکته است که دیدم در کلام آقای ناینی هست، تنبه هم بشین ندارن به این توجه کنیم. جده نیست، نه، جده وقتی پدید میاد که احاطه پیدا بشه. عمامه که بیرونه که احاطه نداره، عمامه شما ربطی من نداره که، ضمن اینکه سفیده بال من هم عمامه سفیده سیاه است. تشبیه معکوسه، بله، یعنی میخواستم تنبه به این بدم که دقت کنید، چون زیاد جایی به کار میده. در کلمات آقای سیستانی هم قبلا میخوندیم بود که بگید که آقا شما در حقیقت وقتی دارید میگید این مسئله، این از مقوله ملک خارجی، از مقوله جده گرفته شده، ایشون میگفت اعتباریات و غلایی از اعتبارات چی گرفته شده؟ اعتبارات تکوینی، ادبی. حالا بعضا که میگن اعتبارات تکوینی، کلام آغازی ها بود، آقای سیستانی نبود، میگم از اعتبارات تکوینی. این در حقیقت به نحو تشبیه معکوس باید گرفته بشه، نه تشبیه حقیقی. تنبه به این نبود، این به این صورت شاید باز نکرده بودن، این یا مقفول بوده یا حداقل بیان نشده. حالا اگر هم مقفول نبود، سومین نفری که وارد قولش بشیم، نوشتن دو ولی سومی، سومین نفری که وارد کلامش میشیم مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم در یک حاشیه‌ای که بر کتاب کفایه دارند، حاشیه‌شون اسمشون هست حقایق الاصول، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای آسد محسن حکیم صاحب مستمسک، خب از مراجع بزرگ درجه یک شیعه است آقای حکیم، یعنی در دوره خودش یک مرجعیت شاید منحصر به فرد و اقوا در جهان شیعه داشته. پدر مرحوم آقای عثمان باقر، شهید عثمان باقر، مرحوم آقای حکیم پر اولاد بوده و بیش از 30 نفر هم از زراریش توسط صدام به شهادت رسید، یعنی حدود 10-11 تا پسر داشته ایشون که فکر میکنم اگر آقای عثمان، این آقای است عبدالعزیز هم که آخر از همه همین 1-2 سال پیش به رحمت خدا رفت، رو ایشون رو هم حالا بگیم سرطانش ناشی از برخی از گازهای شیمیایی بوده و به شهادت رسیده، همه پسرها غیر اون آقای آسد یوسف که پسر اولشون بوده، بقیه همه کشته شده، یعنی همه به شهادت رسیده و نوه‌ها از دومادها، نوه‌های دختری، نوه‌های پسری، 30 نفر تقریبا از زادرود مرحوم آقای حکیم توسط صدام به شهادت رسیدن. خیلی خانواده شاید تو دوره معاصر که نداشتیم مصیبت دیده از این حیث، مرحوم آقای حکیم خیلی خانواده مصیبت دیده بزرگی است. عراقیان، البته اصلشون برمیگرده به زواره، سادات زوارن، ولی طباطبایی های زوارن، اما بالاخره خودشون عراق بوده و آقای حکیم هم فارسی هم سخت صحبت میکرده، آزاده هاشون هم که ایران بودن، خود مرحوم عثمان باقر هم تا آخر فارسی خیلی خوب حرف نمیزد، آقای عبدالعزیز چرا بهتر صحبت میکرد فارسی. حالا هستن الان آزاده های دیگه شون هستن که نوه های دیگه شون هستن. یه نوه دیگه آقای حکیم هم الان در عراق هست و نوه دختری آقای حکیم که خب جز مراجع. بیایم سراغ بس. مرحوم آقای حکیم که در حقایق الاصول یک عبارتی داره که ایشون هم به صراحت تمام میفرماید که اعتبارات عقلایی در عالم خارج وجود دارد. ما اثر فرمایش رو اینه که این عناوین یعنی اعتبارات حقایق حقیقیه هستند. بعد توضیح میدن که حقایق حقیقیه یعنی چی؟ میگن نگاه کنید این حقایق حقیقیه گاهی از علتهای تکوینی حاصل میشن، گاهی از علتهای اعتباری و ادعایی. یعنی معلول همیشه تکوینی است، منتها گاهی علت تکوینی این معلول تکوینی رو پدید میاره، گاهی علت اعتباری معلول تکوینی رو پدید میاره. معلول چیه؟ مالکیت. مالکیت یک امر تکوینی است. دقیقاً تو پرانتز عرض میکنم، نقطه مقابل حرف امام که امام میگفتن اعتباری ها چی هن؟ ذهنی هن، سقعشون نفسه. میگن مالکیت امر تکوینی خارجی است. اما این مالکیت که امریست تکوینی و خارجی، گاه به وسیله یک امر تکوینی واقع میشه در معاطات. من الان دست میکنم این تسبیح رو میدم به شما، نه حرفی میزنم نه چیزی میگم، شما هم در ازاش دست میکنی جیبت 1000 تومن میدی به من، تسبیح میدم 1000 تومن میگیرم، نمیگم سلام نمیگم علیک. شما الان داری میری از جلوی در این روزنامه فروشی، طرف گذشته اون پشته داره با تلفنش حرف میزنه، یا اصلا داره رادیو گوش میکنه، یا اصلا حواسش به تو نیست. شما میری پول رو میذاری رو دخل، روزنامه رو برمیداری میری. این که شما این پول رو میذاری روزنامه رو برمیداری میری یه فعله، کاره. این کار تکوینی موجد مالکیته. مالکیت چیست؟ امر تکوینی. پس علت تکوینی یا معلول تکوینی. یا خب الان آقای حکیم رو بررسی کنیم. پس این نکته گاهی اما این گونه نیست، گاهی این چیزی که علتی که موجد این معلوله اعتباری و ادعایی است. مثل اینکه شما میرسی میگید بعت تو، او میگه قبل تو، میگی انکه تو، او میگه قبل تو. الفاظ به کار میبری، الفاظ اعتباری هست. پس مرحوم آقای حکیم میگه نگاه کنید، در اینی که این معلول یعنی اعتبارات تکوینی هستند و خارجی هستند و وعای حضورشون عالم خارجه، تردیدی نیست، تو این شبه نکنید. مولد اونها گاه اعتباری است، گاه اون مولد و علت هم تکوینی و خارجی است. عبارت سختی دارن. ببینید، حالا گوشهایشو نوشتم، حتما عبارت رو با دقت ببینید. پس در حقایق الاصول حاشیه بر کفایه، ان العناوین المذکوره و کثیری از عناوین عقود و ایقاعات مثل بیع، صلح، رهن، هبه، عطیه، اجاره، نکاح، طلاق و رجوع الی غیر ذلک. رجوع یعنی رجعت در طلاق، اینکه برمیگرده طرف، برمیگرده طلاق رجعی رو باز میگرده توش. بل و عناوین احکام تکلیفیه من وجوب، الزام، حرمت، من، کراهت، اباحه، همه اینا که اینا میشن مجموعه شون اعتبارات و عقلایی هن دیگه. الا غیر ذلک، اینا لها حقائق حقیقیه، اینا دارای حقائق حقیقیه. اما این حقایق حقیقیه تارتن تنشع تکوینن حقیقتن به فعل حافل خارج. گاهی اوقات انشاء میشن تکوینن به انشاء حقیقی. تنشع تکوینن حقیقتن، تکوینن صفت مفعوله، حقیقتن صفت فاعله. یعنی تنشع به انشاء حقیقی یا به انشاء تکوینی، اون وقت اینا چیان؟ اینا معلولات حقیقی. به فعل حافل خارج اینا رو در خارج ایجاد میکن، مثل ایجاد العطاء الخارجی فلهبه، من انگشتر رو به شما میدم و در عطیه شما عطا میکنم. اجر در اجاره، شما 5000 تومان میدی، طرف میاد دیوار برای تمیز میکنه. این المرغونه بر رهن دست میکنی، اون مثلا فرض کنید که تسبیحت رو میخوای رهن بذاری، میدی دست طرف عطا میکنی، پرداخت میکنی. صلح الحقیقی فالصلح، ایجاد نفس الفل فل ایجاب، مثل معاتات ایجاب، این ایجاب و ایجاب در عقود، ایجاب در مقابل قبول. نفس فعل رو میاری، میذاری ورق رو میذاری اون بالا، پول رو میذاری. الساق الفعل به فاعل فل الزام، طرف که در حقیقت عقود میگیم چیان؟ جایز نیستن، لازمن، الزام میکنه، طرف این فعل رو قبول میکنه و هاکذا. پس تارتن تنشع تکوینن، این تنشع تکوینن رو بالاش خواستیم بنویسیم، یعنی همین مرحله یکی که اینجا گفتیم، معلول تکوینی، علت تکوینی. و اما اخرى تنشع تکوینن ادعاءن، تنشع تکوینن ادعاءن، یعنی تنشع تکوینن به انشاء ادعایی. داره این عبارت رو نوشته بودم، گذاشتیم تو از این آخول چیزا، گذاشتیم قلابه ها گذاشتیم، ولی آقای حکیم نیست، توضیح ماست. تنشع تکوینن به انشاء ادعایی، کما و محکی حاضر عناوین فی باب العقود. وقتی اینا رو حکایت ازش میکنه در باب عقود، این گونه است: فی باب العقود و ایقاعات الانشائیه، فمعنا صالحتو اعتیتو وهبتو اوجبتو الفعل منعتو ان الزمتو به. اینا یعنی چی؟ یعنی اوجدتو صلح، اوجدتو العطا، هبه، وجوب، من، الزام، به مفاهیمه الحقیقیه، یعنی منشآت تکوینی هن. مفاهیم الحقیقی هن، یعنی اینا در عالم خارج حقیقی هن. اوجد تو ایجاد ادعایی، این اوجد تو ادعاءن، این صفت برای مفعول مطلقی است که حذف شده. یعنی اوجد تو ایجادن ادعاءن، یک ایجادی که این ایجاد ادعایی است لا حقیقتا. پس ما اصلش همین خلاصه‌ای که گفتیم، که آقا گاهی اوقات هم معلول تکوینی است هم علت، گاهی اوقات معلول تکوینی است، اون اعتبار و غلایی تکوینی است، اما علتی که او رو پدید می آورد چی؟ تکوینی نیست، ادعایی و اعتباری است. ممکنه کسی آقا بیاد بگه آقا دارید الکی گردن آقای حکیم حرف می زدید، ایشون کجا گفت تکوینی خارجی؟ یه تکوینی گفت، نگم خارجی، گفت حقایق حقیقیه. عبارت دومشون صراحتا میگه که برداشت ما از عبارت ایشون درسته. ببینیم، لا یبعد القول به ان الامور الاعتباریه، امور الاعتباری یعنی معلول، یعنی منشآت، التي ادعى كونها موردا للانشاء، که ادعا شده اینا انشاء شدن. خب درستم از انشاء شدن، لا یبعد القول به این که این امور ادعایی امور حقیقیان، نه امور حقیقیان، موردن للانشاء الادعایی، یعنی معلولات تکوینی پدید آمده از انشاءات ادعایی، معلول تکوینی، علت ادعایی. فیکون انشاءها من قبیل انشاء الادعایی، یعنی علت ادعایی، للامر الحقیقی، یعنی معلول تکوینی. یک ادعا تکوین رو به جور میاره، لا من قبیل انشاء الحقیقی للامر الاعتباری. این از سنخ این نیست که یک انشاء حقیقی یعنی علت تکوینی بخواد للامر الاعتباری باشه برای یک معلول اعتباری، نه علت اعتباری معلول تکوینی رو پدید میاره، نه علت تکوینی معلول اعتباری رو. خب این هم روشنه که جزء کسانی است که در مقابل نظریه‌ای که از امام خوندیم قرار داره. در این باره اشکال کن، در این باره به نظر میرسه که ما مفصلا تا حالا چندین بار گفتیم که بین علت و معلول باید سنخیت باشه. شنیدید میگن با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شیرینی دهان یه امر تکوینی است. شیرینی دهان در عالم خارج که یه امر تکوینی است، لابد له من قند خارجی. هزاری هم اعتبار حلوا بکنی، حضرت عالی شیرینی برات حاصل نمیشه. از اون ور اگه هزار شی در عالم باشه اما شما اونها رو در ذهنت نیاری، موجود ذهنی تحقق پیدا نمیکنه. هزاران چیز در عالم هست ولی شما تا وقتی اونها رو در ذهنت ایجاد نکنی اونها وجود ذهنی پیدا نمیکنن. یعنی بنده نه، هیچ کس دیگه ای نمیتونه بیاد یه قند رو بگیره انقدر مغز سر شما بسابه که شما در ذهنت مفهوم قند رو تصور کنی. نه، این بستگی داره به این که شما چگونه اعتبار کنی. پس معلول اعتباری علت اعتباری میخواد، علت تکوینی معلول تکوینی پدید میاره، علت ذهنی معلول ذهنی، علت خارجی معلول خارجی، علت اعتباری معلول اعتباری. از اون برم اگه معلول اعتباری داشتید حتما علتش اعتباری است، اگه معلول خارجی داشتید حتما علتش خارجی است، اگه معلول ذهنی داشتید حتما علتش ذهنی است. ما اگر ممکنه موعد بشه، گوش کنیم آخر وقتمه، ممکنه موعد بشه، یعنی شما وقتی یه چیز خارجی رو میبینید او زمینه بشه که شما اعتبار کنید، اما باز شمایی که اعتبار کننده اید. پس اینی که ایشون میگه علت تکوینی بیاد معلول تکوینی رو بیاره، راجبش حرف میزنیم همین الان. اما قسمت افحشش اینه که ایشون بیاد بگه آقا یک معلول تکوینی داریم، به چی به وجود اومده؟ علتون ادعایی، این اصلا لا یعقل لا یمکن. هازا اولا در رابطه با صحبت کرد. دوم این که ما در سابق دیگه دوباره سفرش رو نمیخواییم بند کنیم. حضرت امام در جواب آغازی ها تو تقسیمات اعتباریات مفصل خوندیم. ایشون در جواب مرحوم آقای آغازی ها گفتن که نمیتواند موجودات اعتباری در عالم خارج باشند. همون مطلب ایشون هم وارد میشه. اما نکته سوم، ببینیم اینکه شما اومدید میگید معلولات تکوینی علل تکوینی دارند، قسمت اول فرمایش آقای حکیم، اینو راجعش صحبت کنیم. حقیقت معاتات اینه که من این تسبیح رو میدم به شما، شما هزار تومن رو من میدید، این نیست. این مظهر یک اعتباره، گوش کن آخر وقت، این مظهر یک اعتباره. ما قبلا در ذهن خودمون در نفس خودمون اعتبار میکنیم چیو؟ من اعتبار میکنم که تسبیح رو بدم به شما، ملک شما بشه، از شما هزار تومن رو بگیرم، به تعبیری دو خلع و دو اضافه. دیروز توضیح شده دید. من در حقیقت در ذهن خودم این کارو میکنم، منتها این رو برای اینکه اظهار کنم، بیان بکنم، چگونه اظهار میکنم، چگونه بیان میکنم، گاهی اوقات لفظ به کار میبرم، گاهی اوقات فعل خارجی به کار میبرم، باید به مبرزن اوغلایی، یه مبرزی که جامعه اوغلا مبرزیت او رو قبول داره، ما اون اعتبار نفسانی خودمون رو بیان بکنیم. اما حقیقت انشاء همون ابراز عقلایی نفس، همون اعتبار عقلایی ذهنی است که امام هم ازشون خوندیم سقع وجودیش سقع ذهنه. طبیعتا باید پیرامون این بحث بیشتر صحبت کنیم که وقتی میرسیم به اصل ماهیت انشاء رو صفرش رو پهن بکنیم معلوم شه. فردا یه نفر دیگه مونده از کسانی که دسته دومن که بحث اعتبارات و عقلاییمون تموم میشه. فکر میکردیم 5-6 جلسه بشه، شد 7-8 جلسه و فردا انشالله اون وقت این فاتحهی که آخر بحثمون بر بزرگانمون میخوندیم، به خصوص این بزرگانی که اسمشون اومد، یادمون نره تا فردا انشالله.